سایر افراد هم میشه؟ آیا اختصاص به خانه ها داره یا آقایون هم مثلا این تبرج برشون حرام است و باید پرهیز کنن؟ موضوع مهمی است و اتفاقا امروزه به خاطر برخی از اموری که پیش آمده است در نحوه زندگی افراد جامعه و دستیابی بشر به فضای مجازی، امروزه مصادیق بسیار گسترده و زیادی پیدا کرده. لذا بحث مهمی است. این نهی الهی در فعالیت امروزی بشر جایگاهش چیست و پرهیز از آن چگونه خواهد بود؟ اولا باید عرض کنیم که خیلی ها نسبت به بعضی از موضوعات یه شبهه‌ای دارن که آیا در قرآن این مطرح شده است یا نه. مثلا بحث نماز مسافر رو سوال میکنن، مباحث دیگر رو سوال میکنن. اولا باید بگیم که ممکنه در قرآن نیامده باشد، ولی در روایات آمده است یا طبق اصول و قواعدی که از قرآن و روایات استفاده میشه وظیفه مکلفان مشخص میشود. ولی بحث پرهیز از تبرج یه بحث قرآنیه و در قرآن تصریح شده بهش که باید از این کار بپرهیزن. از نظر لغت این کلمه با اون کلمه برجی که به کار برده میشه هم ریشه هستن. معمولا در قلعه ها، در کنار پادگان ها، مراکز نظامی در سابق برج می ساختن و برج ها علائمی هستن که ظاهرن، مشخصن. یعنی کسی که جایی وارد میشه اولین چیزی که میبینه همین ساختمان های مرتفع هست. امروز هم اتفاقا به ساختمان های مرتفع چندین طبقه برج میگن. تبرج یعنی ظاهر ساختن، یعنی علنی کردن، یعنی در معرض دید دیگران قرار دادن. حالا چه چیز را؟ انشاءالله در ادامه تو سوالات مشخص میشود. و اما آیا تأثیر داره در وظیفه مکلفان؟ نه تنها در وظیفه مکلفان تأثیر داره، در فتوای فقها هم تأثیر داره، این اظهار نظر اونها. خب اصل مسئله تبرج برای مورد نهیه. آیا این عمل تبرج هست یا نه؟ این نوع لباس پوشیدن تبرج هست یا نه؟ این نحوه حرف زدن تبرج هست یا نه؟ اینا این نمونه مصادیقی است که مورد سوال مکلف واقع میشه و فقیه باید موارد رو بداند و بر اساس اون اظهار نظر کند، فتوا بدهد، که الحمدلله این کار صورت میگیره و مشخص میشه و در هر عصر و زمانی هم ممکنه مصادیق جدیدی پیدا کند. و اما نسبت به مکلفان، خب به هر حال اگر تبرج نهی شده و به تصریح مفسران و فقها این دستور اختصاص به همسران پیامبر ندارد، چون که درسته مورد خاصی ذکر شده است، اما اصطلاحی دارن میگن که ذکر مورد مخصص نیست، این دستور عامه، یعنی در هر عصر و زمانی و در هر مثلی و مکانی بانوانی که حالا بعد عرض خواهیم کرد شاید آقایون هم شامل بشود، از این عمل باید پرهیز کنن. خب مکلف سوال میکنه این نوع لباس پوشیدن آیا جایز است یا نه، این گونه حرف زدن جایز است یا نه، در فلان جمع حاضر شدن جایز است یا نه. باید بررسی کنیم ببینیم که آیا این جز مصادیق تبرج هست یا نه. اگر این برنامه بتونه تبرج رو موضوع شناسی کند و مصادیقش رو مشخص کند، قطعا برای مکلفان فایده دارد و در عمل اونها هم تأثیر دارد، وظیفه‌شون انشاءالله بهتر از گذشته خواهند شد.
انشاءالله. ممنون از شما. جان میتونید مختصرا برام بفرمایید که چون لابلای صحبتاتون فرمودید که ممکنه برای آقایون هم باشه، آیا اختصاص به خانم ها داره یا تبرج برای آقایون هم داریم؟
همچنان که حجاب و عفاف اختصاص به خانم ها نداره، آقایون هم باید حجاب داشته باشن، دقت فرمودید. و از اون سوی پرهیز از نگاه بد اختصاص به آقایون نداره، خانم ها هم باید پرهیز کنن. این موضوع تبرج هم اختصاص به بانوان نداره، دقت فرمودی. درست. و ممکنه عملی یا یک گفتاری یا یه نحوه برخوردی یا حضور در مکانی برای آقایون هم مصداق تبرج باشه، اما چون بیشتر مورد ابتلاء خانم ها هست، همچنان که در سخن ابتدایی هم شما اشاره کردید، بیشتر اونی که متوجهشون هست و افرادی که هستن مخاطبشون خانم ها هستن.
ممنون از شما آجای فلاح‌زاده.
اگر دستگاه موضوع شناسی ما فعال باشه، انشالله همچنان که حالا شما خوب شروع کردید، خوب وارد شدید، دیگه این اشکالات از بین میره. یعنی انسان یک مرکز تخصصی داره به او اعتماد میکنه و همه فتواها به این سمت حرکت خواهد کرد.
سرکار خانم محمد پرشاوی، ما توی صحبت‌های آجای فلاح‌زاده متوجه شدیم که به هر حال تبرج یک سری ظواهر هست، یک سری رفتارها هستش که باعث جلب توجه میشه کلیه بس. عنوان دیگری که الان مطرحه بحث زینت هست، آیا تبرج و زینت هر دو به یک معناست و یا تفاوت داره؟ و اگر که این دوتا معنای جدا هستن تفاوتشون برای ما بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای مشخص شدن تفاوت میان زینت و تبرج بهتره که اول زینت رو توضیح بدیم و حضرت استاد تبرج رو هم توضیح دادن، یه توضیح مختصری بدن و تفاوتاشون رو بیان بکنیم که برای ما واضح و روشن بشه. خب زینت از فعل زانه هست و بر هر چیزی که با اون چیز آراستگی و زینت صورت میگیره اطلاق میشه. به خاطر اینکه روز عید مردم زینت میکنن به اون روز عید میگن یوم الزینه. در اصطلاح هم زینت به معنای هر گونه ابزار یا وسیله هستش که برای آراستگی و زیبایی ظاهری به کار میره، به صورتی که حالا ممکنه جلب توجه هم بکنه. خود زینت بر دو قسمه، زینت ظاهری یعنی زینت هایی که به صورت آشکار و عمومی دیده میشن و به طور طبیعی در معرض دید دیگران قرار دارن، مثل لباس فرد، مثل چهره فرد. زینت های پنهانی و خفی هم داریم که زینت هایی هستن که معمولا پنهان هستن و تنها در معرض دید محارم قرار دارن. اما تبرج به معنای خودنمایی و جلوه‌گری افراطی هست. یعنی پا از مرحله زینت فراتر میره، به معنای خودنمایی و جلوه‌گری افراطی هست که معمولاً به نمایش زیبایی‌های ظاهری زن به منظور جلب توجه نامحرم اشاره داره. خب در دیدگاه فقها وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تبرج به چند جنبه اشاره داره. یک جنبه همون نمایش زینت هست در انظار عمومی که مثل پوشیدن لباس‌های جلب توجه کننده یا استفاده از آرایش‌هایی که به طور خاص هستن در محیط‌های یا انجام حتی عمل‌های جراحی که به طور خاص حالا تغییراتی صورت میدن. و دومین جنبه‌ای که فقها بهش اشاره کردن خروج از چهارچوب‌های شرعی هست، یعنی کسی که تبرج می‌کنه از این محدودیت‌های شرعی و اخلاقی پا رو فراتر می‌گذاره و عنوان فراتری داره. تفاوت تبرج با زینت با توجه به این توضیحی که داده شده در اینه که درست دو تا مفهوم متفاوت هستن، در فقه و اخلاق از این دو استفاده میشه، ولی دو تا تفاوت اصلی و اساسی دارن. البته تفاوت‌های بسیاری با هم دیگه دارن، ولی دو تا تفاوت اصلی و اساسی بین تبرج و زینت هست. اولین تفاوتشون در نیت هست و دومین تفاوتشون در هدف از زینت و هدف از تبرج هست. خب در زینت کسی که نیت داره، نیت در زینت معمولا از سر احترام به خودش و احترام به دیگران و حفظ وقار و شخصیت فرد هست. زینت به عنوان یک ابزاری هست برای تقویت اعتماد به نفس افراد، آراستگیشون تو تعاملات اجتماعی و روابطی که با افراد دیگه دارن. هدف از زینت اینه که فرد احساس خوبی نسبت به خودش داشته باشه و در جامعه به عنوان فردی آراسته و محترم شناخته بشه، که به این مسئله شهید مطهری در کتاب مسئله حجاب اشاره فرمودن. از دیدگاه فقها زینت در چهارچوبی شرعی و با نیتی محترمانه و بدون جلب توجه نامحرم هست و حتی توصیه هم شده، مثلا زینت برای همسر، زینت برای وقتی که انسان میخواد عبادت کنه و نماز بخونه. اما در تبرج نیت متفاوته. غالبا کسی که تبرج میکنه نیتش بر پایه خودنمایی و جلب توجه به صورت غیر طبیعی هست. یعنی فردی که متبرج هست به دنبال ایجاد یک تصویری خاص از خودش در نظر دیگران هست که ممکن از هر ابزاری استفاده بکنه. گاهی اوقات ممکنه نوع آرایش صورت یا موها به صورتی باشه که بخواد جلب توجه کنه، یا میگم حتی بعضی از عملهای زیبایی رو تن بهش میدن که بخواد این حالا بحث تبرج رو داشته باشن.
آیا ممکنه کسی مثلا زینت نداشته باشه اما اون چون فهمیدی نیت تبرج
داشته باشه بدون زینت؟ بله، بعضی از عملهای زیبایی که انجام میگیره شاید تو فضاهای مجازی دیده باشید، مثلا صورتشون رو یک برنامه دیدم با چند عملی خانمی صورتش رو کلا به شکل یک اسب در آورده بود. ممکنه اصلا زیبایی نداشته باشه ولی اون تبرجه هست. یعنی یک جوری میخواد خودش رو مطرح بکنه و خودش رو نمیدونم ابراز بکنه، این وجود خودش رو. حالا میگیم علل و عواملش چی هست. دومین فرق زینت با تبرج در این هستش که هدف از زینت ایجاد آرامش در فرده. یعنی کسی که زینت میکنه این میخواد به زیبایی های ظاهری خودش بپردازه در چارچوب های دینی و اجتماعی و اصلا به دنبال جلب توجه نامحرم نیست، بیشتر به جنبه شخصیت و درونی و قدرت درونی فرد تأکید داره. مثلا میگم همین استفاده از لباس های مناسب در مولودی ها، در مهمانی ها، در وقت نماز، در مراسمات خانوادگی که انسان ها دارن، مراسمات دینی که برگزار میکنن. اما هدف از تبرج جلب توجه و نشان دادن زیبایی ها به شکل افراطی و اغواگرانه است. ممکنه که این رفتار به فرد احساس قدرت و یا محبوبیت بده، ولی در این حال میتونه به بی احترامی و تحریک احساسات منفی افراد هم منجر بشه. علامه هلی در کتاب شریف قواعد الاحکام توی زمینه فرماید که زینت بخشی از رفتار عادی و متعادل انسان هاست و استفاده از زینت در راستای احترام به خودش و حفظ وقار در جامعه است. اما تبرج به هدف جلب توجه و به نمایش گذاشتن زینت و زیبایی ها به طور اغواگرانه برای تحریک دیگران هست. این دوتا فرق اساسی بین زینت و تبرج هست. البته تفاوت های بسیاری با هم دیگه دارن. یک تفاوت دیگرش تأثیرات مثبت زینت و تأثیرات منفی تبرج هست. خب زینت سبب تقویت اعتماد به نفس افراد میشه، احترامش به خودش و دیگران در روابط میان فردی و اجتماعی میشه، اما تبرج یک رفتار منفی هستش که منجر به اختلالات اجتماعی میشه، مفاسد اجتماعی رو در پی داره و ارزش‌های اخلاقی رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. البته تفاوت‌های دیگه هم دارن، فکر کنم دیگه به اندازه این بحث و این برنامه
ممنون از شما. با اجازه از شما ما بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم با ادامه سوالا در خدمتتون هستیم.
کار شما کار مقدسیست، پیگیری اون واجبه، ترویج اون هم واجبه. هر که به اندازه وسعش باید این کار شما را ترویج کنه. و بایدم بگوییم که یه نحو ابتکار است.
شنونده برنامه دین و زندگی هستید از رادیو معارف، با موضوع تبرج و مصادیق اون در خدمت شما هستیم. آقای فلاح‌زاده، ما با کلیت بحث تبرج و زینت و تفاوتشون آشنا شدیم. همه میدونیم که برای شناختن هر کدوم از موضوعات فقهی لازمه که انواع و اقسام اون رو بشناسیم تا در واقع حکمش رو به درستی به دست بیاریم. برای ما محبت بفهمید شما اقسام تبرج رو برای ما بفهمید و اقسامش رو برای ما بگید.
همچنان که اشاره اجمالی بنده کردم و به تفصیل هم سرکار خانم فرمودن، خب تبرج اگر معناش مشخص شد، بعد باید ببینیم اقسامش کدام است. به عنوان مثال شما نگاه کنید، ما در اول کتاب طهارت وقتی آب مطرح میشه یه تقسیم بندی فقهی دارن. آب تعریف نیاز نداره چون همه میشناسن، جز بدیهیاته، اما اقسامش رو ذکر میکنن. مثلا با عنوان مثال میگن آب یا از آسمان میبارد که باران است، یا از زمین میجوشه که اگه جریان داشته باشه آب جاری میگن، اگه جریان نداشته باشه چاه، و اگر نمیبارد و نمیجوشد میشه آب راکد. مقدارش زیاد باشه به اندازه کر یه احکامی داره، کمتر از این باشه یه احکام دیگه که اصطلاحا میگن
آب قلیل.
تا این تقسیم بندی مشخص نشه، یعنی اقسام آب از نظر فقهی معلوم نباشد، نمیشه احکامشو بیان کرد. اما از نظر فقهی باید ببینیم که اقسام لباس کدامه تا به احکامش برسیم. اما نسبت به تبرج و همان توضیحی که داده شد که اون خودنمایی افراطی و خلاصه قصد اظهار کردن آنچه که دارد، اونم با اون نیت خاص، انواع و اقسامی داره. گاهی وقتا تبرج با خود اندام هست، یعنی اونچه که خداوند آفریده ممکنه زیبایی هایی داشته باشد، طرف میخواین زیبایی های خودش نشون بده با یه غرض خاصی، این نوع تبرج. یعنی وقتی ما میگیم تبرج، صرفاً زن سراغ زیورها و زینتهای شخصی نباشد، بلکه شخص ممکنه خودش هم با اندام خودش بخواد خودنمایی کنه. گاهی وقتها با زیورهاست. گرچه حال من این نکته ای را اینجا اشاره کنم، در لسان فارسی معمولا افراد بین زیور و زینت فرق میگذارن. زیور رو اون چه که افراد باهاش خود رو میآرایند که شی خارجی است، مثلا مثل انگشتر، علنگو، گوشواره، امثال اینا رو میگن زیور. یعنی اگر به کسی گفتن زیورها تو بذار زمین، چیکار میکنه؟
تمام
انگشتر رو در میاره، علنگو رو در میاره، اینو بهش میگن زیور. و زینت رو یا کلمه اعم میدانن یا اون چرا که طرف باش چیز زیبا میشود. ولی از نظر اصطلاح لغت عربی و در اصطلاح فقها وقتی گفته میشه زینت، هر دو رو شامل میشه، چه نفسی باشه مربوط به خودش باشه، چه اشیاء خارجی باشه، هر دو رو. پس ما وقتی میگیم زینت مقصود هر دو هست. و گاهی تبرج با این زیبراست. شاید این مسئله فقهی رو همه مخاطبان ما باش آشنا باشن، شنیده باشن که مثلا خانم ها نباید زیورها یا زینت باطنی خودش و غیر ظاهر خودشون رو در معرض نگاه نامحرم قرار بدهن و باید حفظ کنن. حتی نسبت به زینت های ظاهر هم باز فتوا هست، مثل که خانمی مثلا آرایش کرده، تتو کرده و آرایش محسوب میشه، خب فتوا بر این است که باید بپوشانه.
درست.
گاهی وقتا با این زینت هاست که تبرج حاصل می شود. این یه نوعی. نوعی دیگر در گفتاره، حتی در سخن گفتن. اینم باز قرآن، تعبیر قرآن این است که خانه ها مراقبت کنن و صداشون را به نحوه نازک و خلاصه اشبگران و اینا با نامحرم حرف نزنن. گاهی وقتا با افعال هست، کارهاست. اگر اون معنای عامی که ذکر شد که به هر حال یک خودنمایی تظاهری که غیر عادی است و افراطی هست، گاهی با افعاله. خیلی از اینایی که نمایش میدن، نه اونایی که حالا مقصود غرض و غلایی داره و عنوان تبرج هم نمیشه، بعضیاش هست که واقعا تبرجه، اما حالا مصادیق انشاءالله در ادامه خواهد رسید. گاهی وقتا مثلا با نحوه برخورده، دقت کردید، حتی گاهی نگاه ممکنه نگاه تاثیرگذاری باشه که حالا توضیحات بیشتری نیاز داره. غیر از اونها تقسیمات دیگه هم میتونیم داشته باشیم، تبرج ظاهری و نفسانی بشه یا تبرج چی؟ غیر ظاهری و باطنی. حالا اینا رو هم فعلا بهش نمیخوام بپردازیم.
خب جان، یک سوال فرعی، ملاک شناخت و تشخیص تبرج کیه و چیه؟ آیا عرف تشخیص میده این رو یا فقیه یا عرف متشرع باید تشخیص بده؟
نگاه کنید، کلن موضوعات فقهی اونایی که مستنبطه هست اصطلاحاً میگن که کار فقیهه، دقت فرمودید.
بله.
یعنی باید فقیه بره منابع رو ببینه، آیات روایات منابع دیگر رو و موضوع رو بشناسن. اما اگر موضوع رو معنای عامش بگیریم که مصادیق رو هم شامل می شود، در مصادیق تکلیف عرف است، خود شخص یک عرف.
درست.
اگه واقعا درست تشخیص میده، دقت فرمودید، یعنی واقعا تبرج مفهومی رو که اون مفهومی که شاره قرض شاره بوده که در قرآن به کار برده است و در روایات هم آمده است، اگر مفهوم تبرج رو فهمید، در تشخیص مصداقش خودش ملاک.
خودش.
گاهی وقتا خودش هم نمیتونه تشخیص بدهد، که اینجا میگن باید به عرف عالم مراجعه کند یا به تعبیر دیگر متخصص. من یه مثال ساده بزنم که غالب شنوندگان باش آشنا هستن. در باب روزه
بله.
مثلا میگن که اگر روزه برای شخص ضرر دارد چی؟ واجب نیست. اما این مفهوم ضرر رو کی باید تشخیص بدهد؟ دقت فرمود، این کار فقیه هست. آیا شارع نسبت به ضرر نظر خاصی داره که چه نوع ضرریست، تا چه حدیست، الی آخر؟ این کار فقیه. اما آیا این بیماری ضرر دارد یا ندارد؟ که معنای ضرر رو فهمیدیم
باید.
بعد میخوام این بیماری ضرر داره نداره، میگن خودش باید تشخیص بدهد. یه وقت از خودش تشخیص نمیده، یه بیماری است که اصلا ممکنه خیلی هم هستن بیماریشون. گاهی وقتا میرن وقتی مراجعه میکنن پزشک، میگن عادی آمدی دیگه، این مزمن شده است دیگه، وقتش گذشته است. چرا؟ به خاطر که تشخیص نمیداده.
بله.
شاید همون روزه هم که میگرفته خیلی هم راحت بوده، براش ضرر داشت. اینجا میگن مراجعه کنه به پزشک متخصص مورد اطمینان. بنابراین در موضوع تبرج هم اگر شخص تبرج براش مشخص شد که مفهومن چیست، دقیق که توضیحاتی اجمالا داده شد، بعد حالا این کار یا این نوع گفتار یا پوشیدن این لباس آیا تبرج هست یا نه، چون که مفهوم رو میدونه، آشناست.
درست.
با خودشه. اگر تشخیص نداد، اون موقع مراجعه میکنه به عرف عالم و آشنا.
ممنون از شما آقای فلاح‌زاده.
خواهش میکنم.
امروز این موزه شما عرضه فقه هست به صورت خیلی روشن و عملی به همه توده های جامعه، یعنی فقه را شما عملا با این کارتون بیش از اون چه بود به صحنه آوردید و مردم به این جمع‌بندی رسیدن که فقه جز زندگی است، یعنی فقه عملی را که افراد احساس میکنند که تعبیر بلند حضرت امام قدس الله نفسه زکیه که فقه برنامه زندگی است، این را مردم با چشمشون و با تمام وجودشون با کاری که شما انجام دادید لمس میکنن.
سرکار خانم، ما با اقسام تبرج آشنا شدیم، از حضرت عالی میخوام که مصادیقش رو برای ما بفهمید، مخصوصا اون مصادیقی که الان بیشتر مبهمه برای حالا فقیه یا حتی همون عرف متشرع و نمیشناسم، اون رو برای ما بفهمید.
امروز با توجه به گستردگی ارتباطات و تعاملات اجتماعی، خب مصادیق تبرج هم بسیار گسترده تر از قدیم شاید باشه، به خاطر همین به فضاهای حتی مجازی هم میتونه کشیده بشه این مصادیق. خب مصادیق تبرج بانوان رو اگه بخوایم مطرح بکنیم، میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. اولین دسته مصادیق تبرج ظاهری هست، یعنی چیزهایی که در ظاهر خانم باعث تبرج میشه. اولیش میتونه همین تبرج ظاهری شامل پوشش نامناسب باشه، یا لباسهای بسیار تنگ، کوتاه، یا لباسهای شفافی که بدن نما هستند، یا لباسهایی که طرح‌ها و یا دوخت‌ها و یا رنگ‌های عجیب و غریبی دارن که بسیار جلب توجه می‌کنن، یا نوع دوختشون به صورتی هستش، بعضی از لباس‌ها مثلا پارگی‌هایی در بعضی از قسمت‌های بدن هست، نوع دوخت و طرحشون به صورتی هستش که خب باعث جلب توجه نامحرم میشه. دومین مصداق تبرج ظاهری آرایش‌هایی که استفاده میشه. یه وقت آرایش صورت هست یا خود آرایش موهای خانم، موها حالا خود نحوه پوشوندنش یا نحوه آرایشی که انجام میدن. در آرایش صورت حتی جراحی‌های زیبایی عجیب غریبی که الان امروزه داره اتفاق میفته، اینا از مصادیق تبرج میتونه باشه.
یعنی هر جراحی زیبایی مصداق تبرج نیست؟
هر جراحی نه، ولی بعضیایی که خب این حالت اون برج، اون نمودی که هست، اون این جلوه‌گری خاصی که داره، این خب تبرج محسوب میشه. مثلا الان تزریق‌های ژلی که الان داره صورت میگیره به انهای مختلف تو این سالن‌های زیبایی و اینها، و تتوهای مختلفی که در قسمت‌های مختلف بدن صورت میگیره، حالا ابرو، بعضی وقتا حتی چشم، نمیدونم تتوهای خط لب، تتوهایی که روی جاهای مختلف بدن انجام میشه و در معرض دید قرار میگیره. حتی میگم هزینه بردار هم هست بعضی از مصادیق تبرج برای بعضی از خانم‌ها. مصداق بعدی تبرج ظاهری میتونه استفاده از زیورالات جلب توجه کننده باشه، استفاده از مثلا گردنبندها، گوشواره‌ها، علنگوهایی که حالت خاص هستن، خلخال‌هایی که استفاده میکنن، پابوش، اینایی که استفاده میکنن برای زینت پاها و از راه میرن صداهای عجیب و غریبی میده، اینها میتونه از مصادیق تبرج ظاهری باشه. اما همونجوری که استاد فرمودن، تبرج در رفتار و حرکات و سکنات خانم هم ممکنه اتفاق بیفته، یعنی در نحوه راه رفتن فرد به صورتی باشه که قصد جلوه‌گری داشته باشه، یا نحوه صحبت کردن، یعنی یه جوری صحبت میکنه، صدا رو نازک میکنه یا به حالت خاصی صحبت میکنه، یا حتی زبان بدن توی ارتباط با نامحرم به صورتی هستش که باعث تبرج هست. علاوه بر این، تبرج در فضای مجازی هم از مصادیق دیگر تبرج هست که امروزه خیلی باهاش مواجه هستیم تو فضاهای مجازی متعددی که داریم. یه وقتی خانم میاد نمایش میده تصاویر نامناسب خودش رو، حالا یا پروفایلش هست یا استوری هایی که میذارن، تصاویر نامناسبی که از خودش به جا میذاره و در معرض دیده همه قرار میده، ممکنه این به نوعی تبرج باشه. ارسال ویدیوهای تحریک‌آمیز از خودش در معرض دیده دیگران، نحوه صحبت کردن تو این ویدیوها و حتی کلماتی که استفاده میکنن و کلماتی که به کار میبرن هم ممکنه نوعی تبرج باشه، و همچنین انتشار پست های تحریک‌آمیز و احساسی هم میتونه از مصادیق امروزی تبرج باشه که توسط بانوان ممکنه صورت بگیره.
ممنون از شما. آیا بین حالا این مصادیقی که فرمودید، کدوم مصادیق و کدوم مواردش ممکنه در حال حاضر ناشناخته باشه که مرکز موضوع شناسی برای خودش ضرورت دیده که این رو روش کار کنه و با همون رسالتی که داره دستیار فقها باشه براشون روشن کنه این مسئله؟
خب تو همون بحث تبرج ظاهری، بعضی از عملهای جراحی، بعضی از زینتهایی که صورت میگیره، حتی بعضی از لباسهایی که امروزه روز به روز داره مد میشه، ممکنه فرد رو به اشتباه بندازه، یعنی در تشخیص مصداق انسان اشتباه بکنه. خب بالاخره مؤسسه موضوع شناسی باید به کمک فقیه بیاد با روشن کردن این مصادیق و زمینه رو آماده بکنه برای حکم صحیحی که داده میشه. تبرج در فضای مجازی هم همینجوره. خیلی از بانوان شاید اطلاع نداشته باشن بعضی از عکسهایی که گذاشته میشه، بعضی از پست هایی که گذاشته میشه، بعضی از حتی صحبت کردن هایی که در ویدیوها انتشار پیدا میکنه، اینها به نوعی تبرج باشه. خب اینها باید مشخص بشه و مصادیقش، دقیقا مصادیق تبرج بازگو بشه و مشخص بشه و آماده بشه زمینه برای حکم فقهی که داده میشه.
ممنون از شما سرکار خانم. مجددا یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با بخش پایانی برنامه در خدمت شنوندگان محترم هستیم.
کاری که شما شروع کردید بی سابقه است، ولی در این حال کار بسیار پیچیده ای است. شاید اشخاص خیال بکنن کار ساده ایست موضوع شناسی، اما وقتی انسان نزدیک و نزدیک تر میشه میبینه کار به این آسانی نیست، موضوع خیلی پیچیده است.
همراه با شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم با برنامه دین و زندگی، موضوع تبرج و مصادیق اون. سرکار خانم محمد پرچوی، ما توی بخش‌های قبلی و سوالات قبلی با اقسام تبرج آشنا شدیم و مصادیقش رو هم فرمودید، البته که خب خیلی کلی و مختصر بود و واقعا جا داره که ما یه برنامه دیگه هم برای شناخت مصادیق تبرج داشته باشیم. بفرمایید که تبرج از نظر قرآن و احادیث که نهی شده چه آثار و پیامدهایی برای بانوان داره؟
بله.
یا برای کل جامعه؟
بله. خب آثار و پیامدهای تبرج خب خیلی زیاده، ولی تو این فرصت کم برنامه میتونیم به دو قسمت کلی تقسیمش کنیم. یک آثار فردی به دنبال داره تبرج و یک آثاری در بین اجتماع، یعنی در اجتماع به همراه میاره.
بله.
پیامدهای فردی تبرج اینه که ارزش و کرامت زن کاسته میشه، زنی که متبرج هست. البته بحث ما در مورد زن هست، من زن رو مطرح کردم.
بله.
از استاد فرمودن که تبرج در مورد مردها هم صدق میکنه، در مورد آقایون هم صدق میکنه. کاهش ارزش کرامت زن هست وقتی زن به جای توجه به شخصیت و ارزش اخلاقی خودش، بدون توجه به دانش و توانمندی های خودش، ظاهر خودش رو در معرض دید دیگران قرار میده، دیگران نیز اون رو به عنوان انسان دارای فکر و اندیشه نمیبینن و تنها وسیله برای حالا لذت بصری یا شهوت رانیشون این رو در نظر میگیرن. خب این باعث میشه که خود زن ارزش و کرامتش خیلی کاسته بشه.
درست.
پیامد دیگرش ایجاد استراب و ناآرامی روحی هست، چه برای زن چه برای افرادی که در اجتماع ایشون رو میبینن. وابستگی به نگاه و تایید دیگران، چون کسی که متبرج هست منتظر نگاه دیگران و تایید دیگران هست. من حتی با خانم‌های ارتباط دارم که انواع اقسام مثلا عملهای جراحی رو انجام دادن، ولی باز نیازمند تایید دیگران هستن و با کوچکترین مثلا نهی و کوچکترین نکته منفی که مثلا تو همین عملشون بهشون بگن، اعتماد به نفسشون میاد پایین. خب این وابستگی به نگاه و تایید دیگران و نگرانی ندیده شدنشون، یعنی نگرانی دیده نشدن ظاهریشون، باعث استراب و ناآرامی درونی خودشون میشه. حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب زن در آینه جلال و جمال می نویسن که زنانی که خودشون رو در معرض نگاه نامحرمان قرار میدن، به تدریج دچار نوعی استراب دائمی میشن، چون که همیشه در حال مقایسه خودشون با دیگران هستن، هیچگاه از خودشون راضی نیستن و احساس آرامش ندارن.
درست.
پس دومین اثر تبرج ایجاد استراب و ناآرامی در خود فرد متبرج هست. علاوه بر این اجتماع رو هم دچار استراب و ناآرامی میکنه. افرادی که این فرد رو میبینن، حالا تحریکاتی که توسط این زن در اجتماع صورت میگیره باعث استراب و ناآرامی اجتماع و افراد داخل در اجتماع هم میشه. سومین آثار و پیامد تبرج تضعیف حیا و عفت هست. خب کسی که متبرج هست و هر روز با این حالتی که حالا میخواد خودش رو جلوه‌گری بکنه و در انظار عمومی ظاهر میشه، قبح گناه براش ریخته میشه کم کم دیگه. بعضی از گناهان به نظرش اصلا گناه محسوب نمیشه و بی تفاوت میشه.